أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر مهين. بعد از این که اصل اولی و قاعده اولیه رو در رابطه با حجیت امارات مشکوک الحجیه عرض کردیم و گفتیم اصل اولی عدم حجیته، یا همون جمله معروفی که می گفتیم حرمت تعبد به زن الا ما خرج به دلیل. خب گفتیم ببینیم از چه راهی میشه این اصل رو اثبات کرد. ابتدا راهی رو که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه پیموده بودند، با آوردن ادله اربعه رسیده بودند به این که ملازمه است بین حجیت یک شیء و استنادش به شارع. هر چیزی که بتونیم به شارع استناد بدیم حجته، ولی اگر نتونیم حجت نیست. و در واقع چون معدای مشکوک الحجیه را نمیتونیم به شارع نسبت بدیم، پس معلوم شد حجت نیست. نقض‌های سگانه ای بر شیخ از سوی مرحوم آخوند و آغازی عراقی وارد شد، نقض‌ها را جواب دادیم، اما در این حال دلمون قرص نشد که بگیم فرمایش شیخ درسته، چون بابا ایشون ادعای ملازمه ای که میکنه باید دلیل بیاره. شک در وجود دلیل خودش این عدم دلیله، بس همچنین ملازمه ای رو نمیشه پذیرفت. امروز میریم سراغ راه دوم برای اثبات قاعده اولیه. پس راه دوم برای اثبات قاعده اولیه یا اصل اولی در اماره زنیه مشکوک الحجیه، که اگر میخواییم بگیم اینجا اصل عدم حجیته، از چه راهی این اصالت عدم حجیت رو میخواییم بگیم؟ این راه رو گفتن آقا استجریان استصحاب عدم حجیت، از استصحاب عدم حجیت استفاده میکنیم و میگیم وقتی شک در حجیت داریم معلوم شد حجت نیست. اولین جریان استصحاب رو در قالب دو سطح خدمت عزیزان عرض بکنم. ببینید حجیت از امور حادثی است که وضع و رفعش به دست شارعه. جائلی میخواد، واضعی میخواد. مثلا ببینید مثل این که شارع مقدس، فرض کنید حجیت رو برای خبر ثقه جعل فرموده، اما حجیت رو از قیاس سلب نموده. شارع میگه خبر الواحد حجتون، جعل حجیت میکنه، اما به قیاس که میرسه، با اینکه قیاس هم مثل خبر واحد و نابره، اما میگه القیاس لیسه به حجت. پس معلوم شد حجیت وضع و رفعش در دست شارع هست، در دست جائل هست، از امور حادثه. گاهی هست مثل حجیتی که در خبر ثقه، گاهی نیست مثل قیاس. خب حالا که اینجوریه، از امور حادث شد، لذا در مورد حجیت نیز مثل هر امر حادث دیگر اگر شک کنیم اصل عدم یا هم استصحاب عدم جاری میشه. اینجا استصحاب ادب جریان پیدا میکنه. خب خیلی ساده و راحت حجیت داره دیگه. نه اون حجیت قطعی، حجیت عقلیه، حجیت شرعیه رو داریم میگیم. شارعه باید بده یا بگیره دیگه. نه نه، اماره زنیه رو ما شک داریم که آیا بحثمون اینه که آیا شارعه این رو حجیت قرار داده یا نه. بحثمون در حجیت شرعیه است. خب نه، منظور از حجیت شرعیه، نه حجیت عقلیه. او ذاتی که اونجا گفتیم لن تنال ید الجائل نفیان و اثباتن، اون عقلیه، ذاتیشه. اما در شرعی ها امر حادثه، امر ممکنه، ممکنه باشه، ممکنه نباشه. خب پس ببینید، شارع حالا تأسیسن یا امضاءن بالاخره باید جعل حجیت کنه یا سلب حجیت میکنه. این شد بیان این راه که آقا از راه جریان استصحاب عدم میرسیم به اینکه هر جا شک بکنیم در اینکه آیا حجیت برای فلان اماره مشکوک الحجیت جعل شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم حجیت رو، همون اصالت عدم حجیت که میگیم. مرحوم شیخ که راه اول رو گفته بود با ایجاد ملازمه مطلب رو حل کرده بود، اشکال کرده بر راه دوم. بیان شیخ، ببینید شیخ اعظم انصاری راه دوم در اثبات اصل اولی رو قبول نداره و مورد اشکال قرار داده. اشکالی که آورده اینه، میگه ببینید هرگاه در چیزی شک کرده و قصد استصحاب اون رو داشته باشیم، باید حالا چه وجودش چه عدمش، چی؟ ها، پس خواه نسبت به وجود، خواه نسبت به عدم، وقتی استصحاب جای بکنیم مستصحب باید دارای اثر باشه به خاطر ترتب اون اثر. پس لازم است اثری بر آن مستصحب مترتب شود تا به جهت ترتب اثر استصحاب جریان پیدا کند. پس اگر در استصحاب عدمی عدم حدوث واقعی چیزی اثر داشته باشه، میشه مستصحب، میشه استصحاب رو جاری کرد. لذا استصحاب عدمی در موردی جاری میشود که عدم حدوث اون امر حادث دارای اثر باشه. اگر برای عدم حدوث اثر باشه استصحاب جاری میکنیم. مثلا ببینید اشکال خواهیم کرد، ها فعلا داریم نظر شیخ رو میگیم. فرض کنید ایشون مثال میزنه، میگه اگر در مورد مائعی یقین به عدم خمریت داشته باشیم، صبح میدونستیم یقینا خمر نیست، مثلا سرکه است. و بعدن شک کنیم که آیا تبدیل به خمر شده یا نه، چون اگر خمر بشه آثاری داره، خمر نباشه آثاری داره. اینجا میخوایم عدم حدوث اون امر حادثه، عدم حصول، عدم حدوث خمریت رو استصحاب کنیم، چون صبح یقین داشتیم خمر نیست، اون رو میخوایم استصحاب کنیم. عدم خمریت رو اینجا استصحاب عدم خمریت رو جاری کرده، چون این عدم اون امر حادث دارای اثر دیگه، عدم خمریت دارای آثاریه. عدم خمریت آثارش چیه؟ بگید اثر عدم خمریت آثارش مثل عدم نجاست یا مثل عدم ثبوت حد بر شارب، کسی سرکه بخوره که برش حد جاری نمی کنید، اگه خمر میخورد حد جاری میکردید. پس همون احکام عدم خمریت رو میارید، مثل عدم ثبوت حد بر شارب این مایه و امثال اینها. خب پس این مثال بر ادعایی که شیخ داره، شیخ فهمد که اگر میخواید استصحاب عدمی جاری کنید، عدم حدوث اون امر باید دارای اثر باشه، مثل این که چون عدم حدوث خمریت دارای اثره میتونید استصحابش کنید. اما در صورتی که نفس شک در حدوث چیزی، خود این شک، نفس شک در حدوث چیزی دارای اثر باشد، اینجا به محض حصول شک اون اثر مترتب میشه، اون حکم میاد و نوبت به جریان استصحاب نمیرسه. یه مثال برای اینجا بزنیم، مرحوم شیخ مثالی میزنه بعد مطلب رو تطبیق میکنه. میفهمید که مثلا اگر مکلف قبل از غروب آفتاب در اتیان نماز ظهر و عصر شک کنه، خود شک در اتیان و عدم اتیان، خود شک، خود شک در اتیان این نماز، نماز ظهر عصر، منشأ اثره. اثر چیه اینجا؟ و اونه که میگید آقا اشتغال یقینی بوده، فراغ یقینی میخواد، پس زیرا اشتغال یقینی اقتضا میکند فراغ یقینی رو، بذار بنابراین قبل از خروج وقت خواندن نماز ظهر عصر رو واجب می کنیم، واجب می دونیم. ببینید اینجا توجه کردید که نفس شک در حدوث، نفس این که آیا این نماز خونده شده یا نه، اثر داره، اشتغال میگه نماز رو باید بخونیم، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. دیگه نمیان بگیم آقا استصحاب میکنیم این که نماز رو نخوندیم، با وجود قاعده اشتغال نوبت به استصحاب نمیرسه. پس اینجا رضا نوبت به جریان استصحاب نمیرسه، نمیگیم استصحاب بکنیم عدم اتیان نماز رو بعدن نتیجه بگیریم خوندن رو، نه. فرق است بین اونجایی که عدم حدوث امر حادث با اینجایی که نفس شک دارای اثر باشه. باید دید اثر مال چیه. حالا شیخ بعد از این توضیحی که داد میگه فرض بحث ما کجاست؟ فرض بحث ما شک در حجیت اماره ظنیه، درسته؟ اینو داریم بحث میکنیم. حال که در حجیت اماره ظنیه شک داریم، نفس این شک نفس این شک دارای اثره، دارای اثر این حکم شرعی داره، حکم داره. خب اگر نفس شک مثل قبلی دارای حکم بود، نوبت استصحاب نمیرسه. چطور نفس شک حکم داره؟ مبنای خودشو میاره دوباره. پس لذا نوبت به استصحاب نمیرسه. شما میخواستید چیکار کنید؟ در راه دوم از راه استصحاب میخواستید پیش برید دیگه. شیخ با این اشکال میگه نوبت به استصحاب نمیرسه. چرا؟ وجه این که نوبت به استصحاب نمیرسه اینجا به این بیانه، دقت کنید بیانشو، میگه ما با آب شیخ دیگه با آوردن ادله اربعه ثابت کردیم که بین حجیت و استناد به شارع ملازمه وجود داره. مبنای خودشو. و چون اماره ظنیه مشکوک الحجیه رو نمیتوان به شارع نسبت داد، پس شک دارید دیگه، پس معلوم میشه نفس این شک ملازم داره دیگه. نفس این شک حکمش چیه؟ عدم حجیت دیگه. لذا اثر شک در حجیت حکم به عدم حجیت. خب با این بیان چون نفس شک دارای اثره، بگید نوبت به استصحاب نمیرسه. با این بیان مرحوم شیخ اشکال کرد در راه دوم، راه دوم برای تأسیس اصل رو که بخواییم استصحاب عدم جاری بکنیم قبول نکرد. آخوند دو اشکال بر شیخ وارد کرده، یا بگید مثلا از اشکال شیخ دو تا جواب میده که من دیدم آیین و طالب شیخ رو میگفتیم تند شدن میخوان حرف بزنن، گفتم حالا اشکال خواهیم کرد. ببینید اشکال اول آخوند بر شیخ در اشکال اول آخوند فهمت ببینید، بله ما از شمای شیخ یاد گرفتیم که مستصحب ممکن است یکی از دو امر باشد، دو چیز رو میشه استصحاب کرد، یا یک موضوع خارجی از امور خارجیه، یا حکمی از احکام شرعیه. منتها اونجایی که مستصحب ما موضوعه، اصلا اینقدر گفتید دیگه تو ذهنتون بلافاصله میاد دیگه، میگید آقا موضوع، هر موضوع اینه، موضوعی که دارای اثر شرعی باشه، به اعتبار اون اثر استصحاب رو جاری میکنیم. پس اینجا البته موضوعی که دارای اثر شرعی باشه. یادتونه در باب استصحاب، حالا خواهیم رسید، اگر میخواید استصحاب حیات زید بکنید، میگم برای چی استصحاب حیات زید میکنی؟ اگر میخواید بگی نفقه زنش برش واجبه، پس استصحاب کن. اگر میخواید بگی آقا اموالش نمیشه تقسیم کرد، استصحاب کن، این اثر شرعیه. اگر میخواید بگی نه، پس حالا دیگه مثلا ریشه سبیل داره، گفتید اینجا استصحاب نکن، موضوع زی اثر شرعی. پس اگر موضوع خارجیه باید اثر شرعی داشته باشه تا استصحاب بشه، اما اگر حکمی از احکام شرعی است، اینجا لازم نیست اثر یا حکم دیگری بر آن مترتب شود، بلکه مطلقا استصحاب میشه. آقا نماز جمعه قبلا واجب بود، الان نمیدونم، استصحاب میکنم وجوب نماز جمعه رو، قید و شرطی هم نداره، شرایط استصحاب باشه استصحاب جاری میشه. خب وقتی این چنینه، این یه قدم. پس اگر حکمی از احکام شرعیه رو بخوایم استصحاب بکنیم، مطلقه، نیاز به ترتب اثر نیست. حالا بیاید احکام شرعیه در یک تقسیم به تکلیفیه و وضعیه تقسیم میشن، درسته؟ و در احکام وضعیه نیز همانند تکلیفیه استصحاب جاری میشه. چطور؟ وجوب رو استصحاب میکنید، حرمت رو استصحاب میکنید، مثلا زوجیت رو استصحاب میکنید، ملکیت رو استصحاب میکنید. پس لذا در مثل زوجیت و ملکیت و مثلا حالا بینونت و امثال اینها اگر شک شود، چون حکم وضعی هستند، استصحاب جاری میشه. اینم قدم دوم. پس قدم اول این شد که مستصحب ها همه یک نواخت نیستند، گاهی موضوع خارجی، گاهی حکم شرعیه. اونجاییه که حکمه فقط حکمه تکلیفی نیست، گاهی ممکنه حکمه وضعی باشه. قدم سوم و حجیت یکی از احکامه، بگید وضعیه است که اول بحث هم گفتم، و حجیت هم یکی از احکام وضعیه شرعیه است. خب وقتی یکی از احکام وضعیه است، توی اینجا باز برای تأیید همون رو بیارید دیگه. شارع میتونه وضع کنه، میتونه نکنه، برای خبر واحد وضع میکنه، برای قیاس وضع نمیکنه. از احکام وضعیه است. خب وقتی از احکام وضعیه شد، بالا گفتیم لذا اگر شرایط استصحاب رو داشته باشه، استصحاب جاری میشه. پس لذا برای جریان استصحاب نیازی به ترتب اثر دیگر نیست. و استصحاب عدم حجیت در مورد شک در حجیت جاری میشه. با این بیان بعدم میگه لذا شک در حجیت، که شک در حکم شرعی است، با شک در اتیان یا عدم اتیان نماز ظهر و عصر قبل از غروب، که این شک، که شک در موضوع خارجی است، متفاوته و قیاستون درست نیست آقای شیخ. چون شیخ خاطرتونه دیگه، گفت چطور در اونجایی که شک میکنیم در اتیان یا عدم اتیان، اینجا نوبت به استصحاب نمیرسه، اثری داره خود صرف خود شک. و اون قاعده اشتغاله، جریان قاعده اشتغال تکلیف رو روشن میکنه، نوبت به استصحاب نمیرسه. خب شک در حجیت هم اینجوریه. نه خیر، آخوند میگه به خلاف مرحوم شیخ این دوتا از هم جدان، این دوتا رو نباید به هم قیاس کرد. شک در حجیت مستصحب ما حکم شرعی است، نیازی به ترتب اثر و اینا نیست، خودش استصحاب میشه. اما شک در اتیان یا عدم اتیان نماز، شک در موضوع خارجی است، اونجا بله باید اثری مترتب بشه. پس این اشکال اول بر شیخ از سوی آخوند فعلا داشته باشی تا بریم سراغ اشکال دوم. پس با این بیان آخوند میخواست بگه اشکال شیخ بر جریان استصحاب عدم حجیت باطل، اشکال درستی نیست. اما اشکال دوم آخوند به این بیانه، ببینید این که شما میگید در جریان استصحاب لازم است اثر بر مستصحب مترتب بشه، این که در جریان استصحاب لازم است اثری بر مستصحب مترتب شود، اثر لازم داریم، باید دید اثر بر چی مترتبه. آخر مترتبون علیه اثر یکی از سه چیزه، سه احتمال وجود داره که این اثر بر چی مترتب بشه. گاهی اثر بر حقیقت یک امر حادث مترتب میشه، بر خود اون واقعیت و حقیقت، بر حقیقت یک امر حادث مترتب میشه. مثالشو بگم، در اون جایی که استصحاب موضوع میکنید، در همون مثال فرض کنید عدم خمریت یا خمریت، پس اینجا مثل جریان استصحاب در خمریت یک مایه یا عدم خمریت یک مایه، بستگی به اینکه حالت یقینی سابقتون چیه. اینجا اثری که میاد، اون اثر مال چیه؟ مال خود اون خمره دیگه، مال حقیقت اون امره حادثه. خب در این صورت استصحاب جریان پیدا می کنه. این صورت اول. گاهی نه اثر، گاهی اثر بر نفس شک در امر حادث مترتب میشه. یعنی کاری به اون امر حادث نداریم، شک به ما هو و شک، پس اینجا کاری به خود شیء حادث نداریم، بلکه اثر بر نفس شک، به تعبیر شما به ما هو شک مترتب میشه. همین که شک کنیم اثر مترتب میشه. مثلا فرض کنید دو تا مثال بزنیم برای اینجا. یکی شک در اسناد به خداوند بدون علم. همین که شک بکنم در این که آیا بدون علم میتونم این عمل رو به خدا اسناد بدم یا نه، چی میگید؟ چون شک داری اسناد بدی افتراست، دروغه، حرامه. پس خود شک در اسناد به خداوند بدون علم، خود این شک داره حکمه. حکمش چیه؟ حرمه، عدم جواز. پس اینجا میگید خود این شک دارای اثری، دارای حکم شرعیه و اون حرمته. تا شک اومد حکمش میاد دیگه، چون موضوع حکمه. آیا اینجا جایی برای استصحاب هست؟ حکم رو داره خود شک، پس در اینجا میگید نوبت به استصحاب نمیرسه. یا مثل همون مثالی که شیخ زده بود، این دفعه مثال رو عوض میکنم. ببینید شک در اتیان نماز ظهر عصر که شیخ مثال زده بود دیگه، شک در اتیان نماز ظهر عصر قبل از غروب، همین که شک کردیم بالا گفتیم دیگه، چجوریه؟ خود این شک دارای اثره. اثرش چیه؟ از قاعده اشتغال چی فهمیدید؟ وجوب دیگه، وجوب اتیان. پس اثر آن وجوب اتیان است که از قاعده اشتغال استفاده میشه. بله، ما مثل شمای شیخ در اینجا میگیم استصحاب جاری نمیشه در این مورد که شک در اصل اتیانه. پس اینم مثال برای همون دوم. اما سوم اونجایی که گاهی اثر بر هر دو مترتبه. سوم گاهی اثر بر هر دو، یعنی هم حقیقت امر حادث هم نفس شک در امر حادث بر هر دو مترتب میشه. برای اینجا مثالمون همون بحث خودمون. ما بحثمون کجاست؟ بگید. شک در حجیت اماره زنیه. ببینید در مورد شک در حجیت اماره زنیه در اینجا عدم حجیت، عدم این امر حادث مثل عدم حجیت در قیاس، مثل عدم حجیت امر مظلوم، عدم حجیت ظن قیاسی. و این حقیقت یک امر حادث و خود صرف شک و نفس شک در حجیت یک اماره ظنیه، مثل شک در حجیت مثلا اجماع منقول. اونجا عدم خود حجیت، اینجا نفس شک، هر دو دارای اثره، اثر برای هر دوست. اثر چیه؟ در هر دو اثر حرمت تعبده، اثر عدم حجیته. پس اثرشون حرمت تعبده در هر دو. پس این اثر، این حکم شرعی که حرمت تعبد باشه، هم بر عدم این امر حادث مترتب میشه، هم بر نفس شک در این امر حادث مترتب میشه. بله؟ نه بله؟ بله بله. اما دقیقا نتیجه برخلاف شیخ میخواییم بگیریم. خب بله، مترتب شد. اما جدا کردیم، هم تنظیر ایشون رو ابطال کردیم، هم نتیجه ای که در اثر تنظیر گرفته بود و اون این بود که گفت اینجا نوبت به استصحاب نمیرسه. ما میگیم در چنین موردی جای استصحابه، استصحاب بر بقیه اصول مقدمه. پس در این صورت سوم، در اون دوتا هم میگفتیم نوبت به استصحاب نمیرسه، اینجا صورت سوم جای جریان استصحابه، زیرا استصحاب در اصول دیگر مقدمه و نوبت به اصول دیگه نمیرسه. یه مثال بزنیم. نه ما میخواییم بگیم حرمتی که اومده از استصحاب اومده، اینجا جای جریان استصحابه. مثالی که میزنه مثل قاعده طهارت و استصحاب طهارت رو میاره. مرحوم آخوند در اشکال دوم میخواد این مطلب خودش رو جا بندازه که با وجود استصحاب نوبت به اصل دیگر نمیرسه، کما این که اگر یقین به طهارت چیزی در صبح پیدا شود و به هنگام ظهر طهارت آن چیز مورد تردید باشه، اینجا ببینیم از سوی یقین سابق شک لاحق استصحاب طهارت، از سویم چون شکتون در طهارت قاعده طهارت. پس اینجا با اینکه زمینه برای دو اصل هست، استصحاب طهارت و قاعده طهارت، اما بگید آخوند میگه استصحاب مقدمه، چون استصحاب مقدمه است جریان پیدا می کند و نوبت به اصالت و طهاره یا قاعدت و طهاره نمی رسه. در منحرفی هم در ما نحن فیه هم این قسم را اصلا مثال دادیم دیگه، گفتیم چون اثر بر هر دو مترتبه با وجود استصحاب نوبت به اصل دیگر نمیرسه. شیخنا نرید سراغ استفاده از ادله اربعه و قاعده ملازمه و اینها، اینجا داره استصحاب عدم حجیته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.